خب خدا رو شکر یه بار دیگه خداوند فرصت داده که با هم دیگه باشیم. مسعود جان، امام جان، این فرصت رو کنار گذاشتید. چقدر خوبه که هم یه شنبه ها با هم دیگه در کلیسا هستیم و در مراسم پرستش و دعا هستیم و اینجا هم یه فرصتی هست که اون سوالهایی که شما داشتید بتونیم اینجوری وقت داشته باشیم جواب بده. من خوشحالم شما خوبید امروز.
مرسی، خیلی ممنون. مجددا باز هر برنامه خوبتون که دیدم میبرم خدمتتون.
خدا رو شکر. خدا رو شکر بنده عزیز. شما چطورین؟
خیلی متشکرم. واقعا خیلی ممنون از وقتتون و وجودتون و ما مطمئن از شما خیلی استفاده خواهیم کرد. خیلی سوال براتون گذاشتم.
خدا رو شکر از این موضوع. من خوشحالم که خداوند این فرصت ها رو میده که با هم دیگه باشیم. میدونم که این موضوعهایی که یاد میگیریم نهایتا هم برای خودتون مفید است. ممکنه در آینده کسانی دیگه همین سوالا رو از شما بپرسن و بعد شما بتونید اینا رو برای اونها بازگو کنید. خیلی عالی میشه. قبل از اینکه امروز بریم و سوال شما رو جواب بدیم با هم دیگه یه دعا بکنیم. شروع. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، یک بار دیگه میایم به حضور مقدست و از تو ممنون هستیم. میدونیم که هیچ وقت ما از حضور تو دور نیستیم و تو همینجور ما رو مد نظر داری و از اینکه اینجور ما رو مثل یک پدر مهربان مد نظر داری از تو ممنون و شکرگزار هستیم. پدر، میطلبیم که این فرصت رو برکت بدی. خداوند، این وقتی که با هم دیگه داریم پرثمر باشه و این عزیزان که حقجو هستن و میخوان بیشتر درباره تو و مسیح و مسیحیت بدونن، خداوند کمک کن که ذهن ما باز بشه و از کلام تو اون بینش روحانی بیشتر رو دریافت کنیم و همونجور که قول دادی رفته رفته به شناخت و معرفت تو پی ببریم. تو رو شکر میگم، دعا میکنم خداوند برای نیازهایی که ممکنه باعث باشه و ما میدونیم که تو نیازهای ما رو حتی قبل از اینکه ما بگیم میدونی و خواستی که ما اونها رو با تو در میون بذاریم. میطلبم خداوند خودت نیاز مسعود جان و الهام جان رو طبق دولتمندی خودت برآورده کن و این وقت رو برکت بده. همه اینها رو در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
آمین.
خب خدا رو شکر. امروز کی میخواد سوالش رو شروع کنه؟
اکچولی میتونم از سوال بپرسم؟
آره، شما چرا نه، بپرسید.
میخواهش میکنم. ما طبق اون جلسات قبلی که مطالعه داشتیم ما همه نجات داریم به خاطر اعتقاد و ایمانی که به عیسی مسیح داریم. حالا برای من این سوال پیش اومده، امکانش هست که ما این نجات رو از دست بدیم یا نه؟
اوکی، میخوای بدونی که حالا که نجات پیدا کردی آیا این نجات یه چیزی هست که چه دیوریه میشه از دست داد؟ این فقط سوال خیلی مهمی. خیلی از مسیحیان معمولا در طول زندگیشون با این سوال مواجه میشن که آیا من واقعا نجات دارم؟ آیا این نجات من نجاتیه که چجوریه میتونم از دست بدم یا نه؟ چون کتاب مقدس هم میگه که ما باید خودمون رو بیازماییم و ببینیم که آیا ایمان واقعی داریم یا نه. و اینجا نکته خیلی خوبی که خوب با شروع کنیم همون چیزی هست که در جلسات قبل با شروع کردیم و اون این هست که ما به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح یک تولد دوباره داریم، یک تولد تازه داریم. بهتره برگردیم به همون انجیل یوحنا. اینو قسمت رو شما خودتون خیلی هم خوندین. اجازه بدید که باز هم برگردیم به یوحنا، همون فصل یک یوحنا رو دوباره بیارید. و بعضی موقع که آیات رو حتی اگر برای دوباره و سه باره بخونیم هیچ ضرری نداره. من الان 28 ساله که در ایمان مسیحی هستم و در این 28 سال مکررن کتاب مقدس رو خوندم و برای من هر دفعه خداوند یه چیز تازه‌ای رو باز کرده. اجازه بدید که بریم به همون قسمتی که در فصل اول انجیل یوحنا آیات 11 و 12 است. اگه ممکنه 12 و 13 رو برای ما بخونیم. 12 و 13 از انجیل یوحنا.
اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند.
بله، ببینید اینجا صحبت این است که قبل از این که ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم خانواده خدا ما قرار نداشتیم. با ایمان به عیسی مسیح، با اعتراف به این که عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ماست، ما از طرف خدا و روح مقدسش یک تولد تازه به دست میاریم. در واقع در این زمان هست که ما وارد خانواده خدا میشیم. قبل از اون در خانواده خدا نبودیم. اینجاست که ما وارد خانواده خدا میشیم و این ورود با یک تولد هست. پس بنابراین با تولدی که خدا به ما میده ما به خانواده خدا وارد میشیم و این کار خداست. پس باز اینا خیلی با دقت در نظر داشته باشیم که این کار کار خداست و تولد رو خودمون به خودمون نمیدیم. همونجوری که در مورد تولد جسمانی ما خودمون به خودمون تولد جسمانی نمیدیم، توسط مادرمون، خب پدر مادر ما که با هم دیگه ازدواج کردن بعد صاحب ما شدن که بعد ما تولد یافتیم از اونها، از مادر خود تولد. اینجا هم ما از خدا این تولد رو دریافت میکنیم. پس تولد رو باید، ایمان رو و نجات رو باید بدونیم که توسط خدا هست که دریافت میکنیم. این موضوع خیلی مهمه که اینو در نظر داشته باشید. حالا من فکر کنم که برای اینکه این موضوع بیشتر و قشنگتر باز بشه، در همین انجیل یوحنا یک صحبتی هست که عیسی مسیح در این باره داره. لطف کنید برید به یوحنا فصل 6 آیه 37 رو با هم دیگه نگاه کنیم. اگر که لطف کنید قرار هم این قسمت رو بخونیم.
پدری که مرا فرستاد خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید.
اوکی نه شما فصل چند داده؟ فصل 6 رو لطفا.
او مذر میخوام درست
آیه فصل... چند؟
آیه 37
5 بود من خوندم.
نه 6 37 بخونید.
او همه 37 6 همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهم کرد.
ببینید اینجا چقدر قشنگ داره میگه که اولا پدر هست که این نجات رو برای ما فراهم میکنه و ما از این طریق میگه به سوی مسیح میاییم. و بعد ببینید مسیح چی میگه. اینجا صحبت خود خداوند میشه مسیح هست. میگه کسی که پیش من میاد، اتفاقا در زبان اصلی یک لغت تأکید هست که ترجمهش هست هرگز. کسی که کسی را که پیش من میاید میگه هرگز بیرون نخواهم کرد. کار نجات که خداوند فراهم میکنه توسط ایمان به عیسی مسیح یک کاری هست که اینجا عیسی مسیح میگه خیلی خوب، اگر به من رو بیاری، منو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودت ایمان بیاری، من هرگز تو رو بیرون نخواهم کرد. اینجا صحبت عیسی مسیح. یه آیه دیگه که دوست دارم از فصل 10 بخونیم، برید به همین انجیل یوحنا فصل 10. این قول عیسی مسیح بود که کسی که نزد من میاد من او را بیرون نخواهم کرد. بعد در فصل 10 انجیل یوحنا آیات 28 تا 28 و 29 را هم لطف کنید بخونید.
من به آنها حیات جاودان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست پدر من بگیرد.
ببینید اینجا چی شد. پس عیسی مسیح قول میده که هر کس که به طرف من میاد، به سوی من میاد، به من ایمان میاره، میاد نزد من، او من هرگز او را بیرون نمی کنم. بعد اینجا خدای پدر رو شهادت میده عیسی مسیح که این خدای پدر به قدری قدرتمند هست که از همه قوی تر است، از همه بزرگتر است و هیچ کس هم نمیتونه ما رو از چنگ او به قول معروف در بیاره. اینکه ما قلباً واقعاً از ته دل ایمان میاریم، در خانواده خدا وارد میشیم با یک قدرتی که قدرت نه قدرت ما، قدرت خدا هست، در این خانواده نگه داشته خواهیم شد. بله
خدا رو شکر.
واقعا هم همینجوره. خدا رو شکر.
حالا بعد اگه وقتی که ما این نجات پیدا میکنیم، ممکنه که خودمون کاری بکنیم که بازی نجات از دست بدیم، یعنی اشتباهی بکنیم، خلافی بکنیم
که خودمون باعث بشیم که مثلا ما این نجات از دست بدیم. خب اینم سوال خوبیه. ببین یک نکته جالبی که اغلب عزیزان فراموش میکنن و این به دلیل هست که در بعد و شروع این ایمان مسیحی ما فکر میکنیم که این ما بودیم که خواستیم و ایمان آوردیم و مسیحی شدیم. یواش یواش در طول زمان که در ایمان رشد پیدا میکنیم و کلام خدا رو میخونیم، کلام خدا برای ما باز میکنه که نه، در واقع این هم باز هم کار خود خدا بود که ما به سوی عیسی مسیح حتی کشیده بشه. برای این منظور منصور جان برو به افسوسیان فصل 2، افسوسیان فصل 2 رو بیار و دوست دارم آیات 8 و 9 رو بخون.
زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد.
ببین چرا در اینجا این دعایه برای ما روشن میکنه که نجات چجوری انجام میشه و چه چیزی نیست. اولا میگه چی؟ میگه که به سبب فیض خداست. فیض خدا یعنی بخشش خدا، بخشش رایگان خدا، مثل این که بگیم هدیه خدا. فقط اینجا میگه، میگه که این یک بخشش خداست، یک هدیه هست از طرف خدا که ما از راه ایمان نجات پیدا میکنیم و این کار شما نیست، یعنی کار من نیست، کار خود من نیست که من خودم رو نجات بدم. بعد میگه که چی؟ میگه این نجات نتیجه کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. ببین اگر که قرار بود ما یک کاری انجام بدیم که شایسته یا لایق این باشیم که نجات رو دریافت کنیم، بعد این باعث میشه که در ما یک غرور و یک فخری به وجود بیاد. میگن که بعضی ها که اینجور فکر میکنن وقتی که مثلا میرسن به بهشت و به حضور خدا، مثلا نگاه میکنن میگن مثلا چرا فلان کسا که اینجاست، مثلا یا فلان شخص یا فلان نمیتونه اینجا باشه، چون که مثلا من بیشتر از اون مثلا حالا یا خدمت کردم یا چونم صدقه دادم یا خیرات دادم یا به نحوی زحمت کشیدم. اگر که به توانایی خودمون و به نسبت کارهایی که خودمون انجام داده باشیم ما فکر کنیم که لایق هستیم که به حضور خدا بریم و حیات جاودان داشته باشیم، بعد برای ما فخر به وجود میاد. و اینجا میگه چون کار ما نیست بنابراین در اونجا هیچ فخری نیست، فخری نیست. پس همینجور در اگه بری عقب توی نامه قبلی توی غلاطیان، قبل از افسوسیان غلاطیان هست، غلاطیان بیار فصل 3 آیه 10 ببین چی میگه.
از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستن معلول ملعونن.
ملعونن بله.
زیرا کلام خدا میفرماید هر که تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است همیشه به جا نیاورد ملعون است.
ملعون است. ببین اینجا خیلی قشنگ داره به ما میگه که اگر که بستگی باشه به آنچه که ما انجام میدیم، در این آیه میگه همه آنهایی که به اطاعت از شریعت متکی هستن، یعنی که فکر میکنن خودشون با نیرو و توانایی خودشون و سعی کوشش خودشون دارن نجات خودشون رو فراهم میکنن توسط اطاعت از شریعت، میگه این اشخاص ملعون هستن. چرا ملعون هستن؟ برای اینکه میگه هر که تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده، تمام قوانین رو، میگه همیشه، تمام قوانین همیشه چی؟ به جا نیاورد ملعون است. کلام خدا میگه، میگه که همه ای ما گناه کردیم، همه ما اون فرامین خدا رو شکنیم، پس بنابراین اگر که با توانایی به خاطر کاری که ما میکنیم این نجات رو داشته باشیم یا بخوایم از دست بدیم، پس خیلی راحت از دست خواهیم داد، چون که خیلی راحت قوانین رو داریم چی میشکنیم. اتفاقا انگوش خودتو اینجا نگه دار، چون میخوام برگردم اینجا. برو به یعقوب فصل 2 آیه 10. یعقوب باز بری جلوتر تو آخرای عهد جدید، یعقوب فصل 2 رو بیار آیه 10 رو بخون، چون این رو یه خود بیشتر روشن میکنه. ما تو انگشتو توی غلاطیان نگه دار. یعقوب 2:10.
چون اگر کسی تمام شریعت رو رعایت کند و فقط یکی از قوانین آن را بشکند، باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است.
ببین کسی میگه همه شریعت رو نگه داشته، مثلا حساب کن که من دارم رانندگی میکنم، بعد زن رانندگی عجله داشتم، یه چراغ قرمز رو رد میکنم، چراغ قرمز که رد میکنم، بعد اونم احتیاط بیداد ماشین پلیس پشت من آمده و چراغاش میزنم، من میکشم کنار رو، میگه که فلانی دیدی که چراغ قرمز بود؟ میگم بله. من میگم که جناب پلیس، من الان نزدیک 40 ساله دارم رانندگی میکنم، تمام این قوانین راهنمای رانندگی رو نگه داشتم، هیچ وقت چراغ قرمز رد نشدم، فلان از این حرفا. بعد میگه که خب وظیفت بود انجام بدی، حالا به خاطر اون منو به قول معروف عفو نمیکنه، اگه میخواد قانون رو اجرا کنه باید منو جریمه کنه. اینجا همینه میگه. پس بنابراین اگر که به سعی و توانایی خود ما باشه، ما مرتب این رو هی داریم میشینیم و خیلی راحت میتونیم، اگه این نجات به خاطر دست کار خودمون بود، همینجور مرتب از دست بدیم. پس نمیتونیم کاری که به قول معروف انجام بدیم که به خاطر اون نجات پیدا کنیم یا به خاطر اون نجات رو از دست بدیم. حالا اگر که ممکنه برگرد به غلاطیان، داشتی فصل 3 رو میخوندی، دوست دارم آیه 2 و 21 رو بخونی، فصل 2 آیه 21 رو بخونی.
فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود.
ببین چه قشنگ داره میگه. گفتیم جلوتر که به سبب فیض خداست، به خاطر محبت خدا، بخشش رایگان خداست که ما حیات جاودان رو به دست آوردیم، نجات به دست آوردیم. اینجا میگه که ولی من اون فیض رو باطل نمی کنم. یعنی چی؟ منظور این که اگر نیکی مطلق، یعنی اگر نجات، اگر رستگاری از راه انجام شریعت، از راه انجام اعمال به دست می آمد، پس مرگ مسیح بیهوده بود. پس مسیح بیاد برای چی بمیره؟ اگر قرار بود که ما با انجام اعمال مذهبی، با انجام کارهای مذهبی این نجات رو به دست بیاریم، پس بنابراین با اعمال خودمون این نجات رو به دست نیاوردیم، با اعمال خودمون هم ما نمیتونیم این نجات رو از دست بدیم. شما یک مثال جالبی زدی قبل از این که ما اینجا برسیم، رخی پیش میگفتیم که شاید یه نفر نجات پیدا کنه و بعد از این که نجات پیدا کرد، مثلا نفر بره و یهو مرتکب یک جنایتی بشه، یه نفر بکشه مثلا. و من بر این باور هستم که ما نمیتونیم روی فرضیه ایمان خودمون رو بنا کنیم، ما باید بر مبنای کلام خدا این ایمان خودمون رو بنا کنیم و پیش ببریم. اتفاقا یه داستان جالبی یادم میاد، تازه ایماندار شده بودم و این سوال ها مثل همین همه که شما سوال کردیم برای خودم هم پیش آمد. بعد کشیش کلیسامون گفت که یک گروهی بودن، گروه جوانان شریر، اینا با حالت گنگ بودن، یکی از اینها با رفتن به کلیسا به عیسی مسیح ایمان میاره، نجات پیدا میکنه و شروع میکنه به رفتن به کلیسا و مرتب میامده کلیسا. بعد با کشیش کلیسا، شبان کلیسا هم دوستی برقرار میکنه، این شبان هم خیلی ملاحظه این جوان رو میکنه. بعد از این مدت میبینه که این جوان نیست، سراغش رو میگیره، از این هم میبینه این جوان کسی ازش خبر نداره. بعد از یک چند هفته وقتی که تو دفترش بود، در دفتر میزنن، در که بازی کنیم اینه که این جوان آمده اونجا. میگه آمده بود اونجا و خیلی حالت پریشانی داشت. گفت بیا تو بشین. گفت چی شده؟ گفت که من میادم کسیم چی که. بعد یکی این دوستانی که قبلا باشون بودم آمد و با من خیلی صحبت کرد، اصرار کرد من دوباره رفتم و این کارهای شریفی که قبلا انجام میدم بازم من یه سری از این کارها رو انجام دادم. گفت خب چه احساسی داشتی؟ چی شد که این کار کردی؟ گفت خیلی در عذاب بودم، خیلی ناراحت بودم و اینا، اصلا خوشم نمی آمد. بعد گفت که خب قبلا که این کار رو انجام می دی با همین چیزی که میگی، آیا اون موقع هم همین احساس رو داشتی؟ گفت نه، اون موقع اصلا هیچ مسئله برام نبود. گفت ببین، اینجا مشخص میکنه که در تو یک تحولی به وجود آمده و تو دیگه اون شخص قبلی نیستی، منتها اینجا خیلی خوب ممکنه که مشکلی بحث شدی، دوستان آمدن و در صورت تو رو اینجور اخبار کردن، ولی تو مال مسیح هستی. برای چی میگفت که من فکر کنم که من اصلا نجات ندارم، من نجاتم از دست دادم؟ گفت نه، ببین چون اینجور احساس میکنی و اینجور شده، پس بنابراین تو نه نجات داری و خداوند اینجور داره بهت نشون میده. پس ما خودمون هم نمیتونیم کاری بکنیم که این نجات از دست. البته موضوع اینجاست، نه این که بریم هر کاری که دلمون میخواد بقول معروف مثل قبل انجام بدیم و بگیم خیلی خوب ما که حالا نجات داریم پس فرق نمیکنه چیکار انجام بدیم. همونجوری که قبلا براتون گفتم، وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم یه خلقت جدید هستیم، یه شخص جدیدی هستیم، ما با مسیح متحد شدیم، دیگه میل به انجام اون کارهای قبل رو نداریم. پس ولی اگر احیانا خطایی سر میزنه از ما، همینجوری که در حال رشد ایمان هستیم، اون نمیتونه باعث بشه که ما این نجات خودمون رو از دست بدیم.
پس چیز دیگه هست به طور کلی که اصلا باعث از دست دادن نجات ما بشه یا نه؟ okay.
خب اینم یعنی به طور کلی اینم بعد بررسی کنیم با هم دیگه. پس برای اینکه دیدیم که خیلی خب خدا ما رو از خانواده خودش طرد نمی‌کنه، عیسی مسیح تایید کرده که او رو ما رو بیرون نمی‌کنه، خودمون هم نمیتونیم کاری بکنیم که این نجات از دست بدیم. راست میگی، آیا چیز دیگه هم حالا هست؟ چی هست؟ اتفاقا برای این موضوع خود کلام خدا یه قسمت خیلی جالبی داره. دوست دارم بری به رومیان فصل 8. برو به نامه رومیان فصل 8. ما مثل این تو این رومیان فصل 8 یه مقدار زیادی وقت گذاشتیم، پس این رومیان فصل 8 یه فصل بسیار کلیدی عالی هست. خوبه که اینو هر چند بار بخونید و محتویاتش رو یاد بگیرید. ولی این آخر فصل 8 آیات 38 و 39 این دوتا آیه رو منظور جان لطف کن بخون و ببینیم که آیا چیز دیگه ای هست که باعث بشه که ما نجاتمون از دست بدیم.
38 دست یعنی میگه زیرا یقین دارم که نه موت نه حیات نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت‌های فوق بشری نه پیشامدهای امروز و نه بقای فردا نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازه.
ببین این دو تا آیه چقدر قشنگه. میگه که اولا میگه یقین دارم، گفتین که وقتی میگه یقین دارم دیگه یعنی 100% اطمینان خاطر دارم،
مهر رو زده،
مهر زده شده، این دیگه 100%. 100% چی است؟ به چی یقین دارم؟ که میگه نه موت، یعنی ما نمیتونیم با مردن نجاتمون از دست بدیم. خب و میگه که چی؟ نه حیات، یعنی در قید حیاتمون تا وقتی زنده هستیم نمیتونیم این نجات از دست بدیم. بعد میگه فرشتگان، یعنی فرشته ها هم نمیتونن این نجات از ما بگیرن. میگه مثلا خودم فلان فرشته نمیدونم جبرئیل یا چیشی بیاد مثلا این نجات، حتی شیطان که خودش یه فرشته اعظم بود بیاد مثلا این نجات از ما بگیره. خب بعد اینجا میگه نیروها، منظور اینه که دولت، حکومت یا کلیسا یا برفرض خانواده، هیچ نیرویی نمیتونه این نجات رو از ما بگیره. بعد میگه قدرت ها، اینجا منظور قدرت ها هم قدرت های شیطانی هست، مثلا شیطان بتونه بیاد و باعث بشه که من نجاتم از دست بدم. یا میگه پیشامد های امروز، خب ما در یک دنیای زندگی میکنیم که انواع و اقسام پیشامد ها داره همجور رخ میده، هیچ کدام از این پیشامد هایی که داره رخ میده، حالا میخواد جنگ باشه، میخواد زلزله باشه، میخواد طوفان باشه، هر مصیبتی باشه، این هیچ کدام از اینا نمیتونن که این نجات رو از من بگیرن. بعد میگه وقایع فردا، خب ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته، که هر واقعی میخواد اتفاق بیفته بیفته، هیچ اثری روی نجات من نخواهد داشت، نجات من محفوظه و محفوظه. بعد میگه بلندی، یعنی چیزایی که ممکنه اون بالا باشه که من خبر ندارم، یا میگه پستی، یا چیزایی این زیر باشه که من خبر ندارم. بالاخره میگه چی؟ خلاصه میگه که هیچ چیز، خلاصه هم میکنه، خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از اون محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار کرد و ما رو نجات داد، میگه چی؟ جدا سازن. پس بنابراین هیچ چیزی در این دنیا وجود نداره که وقتی یک شخص قلباً ایمان واقعی میاره به عیسی مسیح، این نجات ازش بگیره یا اون از دست بده.
خیلی واقعا جالبه، خیلی خبر خوشیه. چرا اینطوره؟
چرا اینجوره؟ خب این سوال خیلی خوبیه. ببینید دلیل این که این واقعیت برای یک مسیحی وجود داره، در اعتقاد مسیحی ما یک همچین اطمینان خاطری داریم، چون در هیچ اعتقاد دیگه‌ای، در هیچ دین دیگه، من قبلا پدرم بهایی بودن، مادرم مسلمان، در اونها بزرگ شدم یا با اشخاص دیگه‌ای که صحبت کردم، هیچ کدام نمیتونستن با خاطر اطمینان بگن که بله نجات دارن، رستگار هستن و اگر که امروز از این دنیا برن در حضور خدا چشم باز خواهند کرد و در آسمان در بهشت خواهند بود. دلیل این که اینجور هست، من چند تا دلیل براتون. اولا این که این به خاطر این هست که ما نجاتمونو با تولد تازه به دست میاریم، یعنی یک تولد به وجود اومده. همونجور که یک بچه که توی یک خانواده، مثلا هم وقتی من پسرم توی خانواده ما به دنیا آمد، این پسر پسر ما شد از اون اول و تا الان هم که الانه هنوزم پسر ما هست. حتی اگر که برفرض ممکنه که یک خلافی بکنه، یک اشتباهی بکنه، باز هم هنوزم چی؟ پسر ماست. همونجور که فرزند شما دختر شما دختر شماست، ولی اینکه ممکنه که مثلا حالا به خواست شما اون چیزی که شما دوست داری انجام نده، ولی هنوزم فرزند شما. حالا بعضی هستن ممکنه که فکر کنن میتونن برن، بعضی هستن میان مثلا حتی میان آمریکا اسمشون عوض میکنن، چه میدونم میرن شناسنامهشون عوض میکنن، چه میدونم میان طبعهشون رو عوض میکنن. همه این کارا رو میتونی بکنی، حتی میتونی از پدر مادرت هم خودتو دور کنی و جدا بشی، ولی هیچ وقت نمیتونی نامتولد بشی، چون متولد شدی و تولد تازه و نجات هم یک همچین امری است. پس نمیتونیم نامتولد بشیم. نه فقط این که نمیتونیم نامتولد بشیم، نه از نظر جسمانی، نه از نظر روحانی، همچنین همونجور که ما وقتی یادم میاد ایران که بودم، وقتی که تولد متولد شدیم، برای ما توی ثبت احوال رفتن و یک شناسنامه گرفتن، نام ما چی یه جایی ثبت شد تو ثبت احوال. خب در مسیحیت هم وقتی که یک شخص به عیسی مسیح ایمان میاره، اسمش در عالم بالا در دفتر حیات ثبت میشه. اگه که لطف کنید نگاه کنید با هم دیگه به لوقا فصل 10، انجیل لوقا رو بیارید، بعد میریم تو عبرانیان، اونم دوست دارم نگاه کنیم با هم دیگه. در انجیل لوقا فصل 10 قبل از یوحنا لوقاست،
آیه
فصل 10 آیه 20 رو اگر که دارید برامون بخونید.
ولی از این که ارواح تسلیم شما می شوند شادی نکنید، بلکه شاد باشید که اسامی شما در عالم بالا ثبت شده است.
ببین چقدر قشنگ اینجا چی شد. عیسی مسیح یک ماموریت داد به حواریونش، گفت برید و موجه نجات رو برید و بهشون قدرت داد که بتونن با معجزاتی که انجام میدن تایید بکنن. اتفاقا اینجا میگه که اینا رفتن و میگه حتی میتونستن ارواح رو تسلیم خودشون بکنن، و اینجا عیسی مسیح میگه که ببین از این که ارواح تسلیم شدن شما شدن یا شما مثلا برفرض معجزه‌ای هم انجام دادید، این مهم نیست. اینجا ممکنه توی این دنیا خیلی خیلی کارا رو انجام بدن، حالا با قدرت الهی یا قدرت‌های شیطانی فرق نمی‌کنه. مهمتر از همه این هست که شاد باشیم که اسممون در عالم بالا نوشته شده، و فقط اسم ما وقتی در دفتر حیات نوشته میشه که ما حیات جاودان به دست میاریم، وقتی که ما نجات پیدا میکنیم. من دوست دارم بریم به عبرانیان، چون این قسمت هم برای ما این رو خیلی صریحا میگه. توی نامه به عبرانیان فصل 12 رو اگه لطف کنید بیارید، من آیه 22 و 23 رو دوست دارم بخونیم. عبرانیان
گمش کردم،
عبرانیان بعد از
فصل 11،
فصل 12 آیه 22 و 23.
بله. اما شما در اونو بخونم، اما شما در مقابل کوه سیحون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی ایستاده اید.
بله.
و در برابر فرشتگان بیشمار.
بله.
و مجلس جشن و اجتماع نخست زادگانی که اسامی آنان در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا داور همه و ارواح نیکان قرار گرفته اید.
این چقدر قشنگ اینجا داره میگه. میگه ما امروز به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح در واقع ناممون در عالم بالا در حضور خدا که داور همه هست ثبت شده. و میگن که در آخر زمان وقتی که قضاوت هست میگن دفاتر باز میشه و دفاتری که خدا در اونجا اسامی رو نوشته و اسامی کسانی که در دفتر حیات نوشته شده به حضور خدا و حیات ابدی روانه میشن و اونهایی که اسمشون در دفتر حیات نوشته نشده، اونهایی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خودشون ایمان نیاوردن، اون اسمای اونها در دفتر حیات نوشته نمیشه و بنابراین وقتی دفاتر رو باز میکنن و اسم اونها اونجا نیست، اونها به حیات جاودان نمیان بلکه به عذاب ابدی گرفتار میشن، از حضور خدا برای ابدیت دور خواهند بود. پس بنابراین نه فقط این که ما تولد پیدا میکنیم، این تولد ما همونجور که تولد جسمانیمون توی ثبت احوال ثبت میشه و مشخص میشه و ما شماره شناسنامه میدن و اسم را اسم میدن، همینجور هم در آسمان اسم ما ثبت میشه و نام ما نوشته میشه. وقتی که نامی رو خدا در دفتر حیات مینویسه، آیا امکان داره حتی در ثبت احوال نام یه نفره که متولد شده نمیتونن حذف کنن؟ یعنی قانونا نمیتونن حذف کنن. من هنوزم که هنوزه توی ثبت احوال ایران با اون شماره شناسنامه که دارم اسمم هنوز اونجا هست. همینجور هم در آسمان اسم من که به عیسی مسیح ایمان آوردم و نجات پیدا کردم ثبت شده و نوشته شده. در ضمن یه مورد دیگه هم که اتفاقا دفعه پیش با هم دیگه صحبت کردیم راجع به روح القدس این است که این ثبت، این شناسنامه‌ای که ما می‌گیریم تاییدش می‌دونید یه چیزی هست که تایید می‌کنه که این شناسنامه آیا شناسنامه واقعی هست یا نیست. می‌دونید اون چیه؟ توی شناسنامه‌ها چی می‌ذارن که تایید می‌کنه که این شناسنامه اصلی است یا نه؟
شماره تا.
نه فقط یه شماره داره، یه کار دیگه هم میکنن توی این شناسنامه.
مهر مخصوص میزنن.
مهر مخصوص میزنن. و این مهر مخصوص، این مهر اداره ثبت احواله. پس بنابراین این یک شناسنامه واقعی هست و جعلی نیست. همینطور هم همونجوری که دفعه پیش بچه اگر باشه خوندی که چطور وقتی که روح القدس داده میشه و ما ایمان میاریم، روح القدس میاد در ما ساکن میشه، میگه خدا با دادن روح القدس چی؟ مهر مالکیت خودش رو روی ما میزنه. پس بنابراین این ایمان ما و نجات ما نه فقط ثبت میشه بلکه مهر میخوره توسط خود خدا و روح خدا. پس بنابراین شما فرزند ابدی خدا هستین. شما چه بخواید و البته نیست که چه نخواهید، شما آرزوی همه هست که فرزند خدا بشن و ابدیت رو با خدا صرف کنن. پس بنابراین ما با ایمانمون به عیسی مسیح ناممون در دفتر حیات ثبت میشه، خدا روح خودش رو به عنوان ضامن و مهر مالکیت خودش به ما میده و ما این تضمین میکنه نجات ما رو، حیات جاودان ما رو. اتفاقا یه آیه دیگه هست من دوست دارم با هم دیگه بخونیم. نگاه کن به نامه اول یوحنا، در نامه اول یوحنا آخرهای کتاب مقدس، بازم نامه اول یوحنا رو بودیم، اتفاقا اونجا دست رو نگه دارید چون یه آیه دیگه هم هست که دوست دارم بهش رجوع کنیم. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 25 رو بیارید.
25
لازم نبود کسی درباره انسان چیزی رو بگه.
نه، فصل 2 شما توی انجیل هستید، من توی نامه اول یوحنا، من توی نامه‌اش هستم، با شما بخونید الحمدلله.
و وعده عیسی مسیح این است که او حیات جاویدان به شما خواهد بخشید.
اوکی. پس بنابراین عیسی مسیح وعده داده.
نه.
گفته ای تمامی گرانباران و زحمت کشان، شما که زیر بار گران گناه پشتت خم شده، شما که آرامش نداری به خاطر این وضعیتت، نزد من بیا، من بهت آرامش میدم. وعده من این هست که من به شما حیات جاودان میدم. پس خداوند عیسی مسیح وعده داده. و جالب اینجاست که آیا خدا یا خداوند ما عیسی مسیح آیا اونا دروغ میگن؟ آیا امکان داره اونا دروغ بگن؟ همچیزی امکان پذیر نیست. غیر ممکنه که خدا و عیسی مسیح دروغ بگه. پس بنابراین عیسی مسیح وقتی وعده داده که حیات جاودان میده، پس بنابراین باز سر قول خودش هم چی
وایسه. خب استاد، من یک سوال برام پیش اومد. قبلا شنیده بودم که در روز قیامت یا رستاخیز که همه انسان‌ها به خدا برمیگردن، خدا به اون کسانی که ایمان نیاوردن یک چانس میده، یعنی شانس بهشون میده اونجا، یا اینی که فقط با مسیحی ها سرکار داره؟
خب نه،
ایمان دارن.
بله، نه فقط با ایمان دارن سرکار داره، با همه سرکار داره. منتها ببینید، خداوند این زمان رو فراهم کرده، میگه که تو کلام خدا میگه امروز روز نجاته، یعنی خداوند امروز رو فراهم کرده که
منظور از امروز همون روز رستاخیز؟
نه، منظور این که امروز الان، یعنی همین امروز، یعنی امروز فرصت هست که من و شما توبه کنیم، به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتراف کنیم که گناهکاریم، نمیتونیم خودمون از گناهان پاک کنیم، قبول کنیم، ایمان بیاریم که عیسی مسیح واقعا همون مسیح موعوده، برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو داد و مرد بالای صلیب، ولی دفن کردن، قیام کرد از مردگان. پس بنابراین ثابت کرد که خداونده و به ما وعده داده که وقتی به او ایمان میاریم به ما حیات جاودان میده. پس بنابراین الان این مژده نجات ما داریم میگیم و مردم هم دارن میشنون، شما هم دارین میشنوی. پس الان خداوند فرصت داده که شما به عیسی مسیح ایمان بیاری. وقتی که اون زمان میرسه، وقتی چشم از این دنیا میبندیم، اونجا که روز داوری هست دیگه داریم داوری میشیم، اونجا دیگه فرصتی نیست که، اون موقع دیگه نمیتونیم توبه کنیم، فرصتی برای توبه نیست، فرصتی برای اینکه به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خودمون ایمان بیاریم نیست، چون رفتیم به حضور خدا روز قیامت و روز قضاوت هست. پس بنابراین خداوند اگه اتفاقا یه جای دیگه کتاب مقدس میگه، میگه دلیل اینکه خداوند هنوز فرصت داره میده، میگه خداوند رحیمه، خداوند نمیخواد که کسی هلاک بشه، بلکه مایل همه توبه کنن، به خاطر همین تأمل میکنه، یعنی الان صبر کرده، همین جور صبرشو نگه داشته که من و شما که با این مژده نجات روبرو میشیم توبه کنیم، ایمان بیاریم، چون که نمیدونیم که کی این زمان خاتمه پیدا میکنه. هیچ وعده ای داده نشه آقا فردا تمام میشه، یه سال دیگه تمام میشه، چند سال دیگه تمام میشه، ما نمیدونیم، آینده رو ما نمیدونیم، ولی امروز رو میدونیم، امروز زنده ایم، الان زنده ایم. پس اگر الان زنده ایم، خداوند الان رو فرصت قرار داده که ما توبه کنیم، ایمان بیاریم به عیسی مسیح و اسممون در دفتر حیات نوشته بشه، دیگه نگرانی نخواهیم داشت، دیگه راحت میتونیم با خیال راحت این چند سبایی که خدا اجازه میده زندگی کنیم تا برسیم به اونجا. آمین.
چطور میتونیم، چطور خودم میگم، چطور میتونم مطمئن باشم که نجاتم رو از دست نمیدم؟
اوکی، ببینید، بازم اینجا خود کلام خدا ملاک هست که چجوری میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم. نیا کن توی همین اول یوحنا که هستیم، برو فصل 5
و فصل 5
آیه 13، فصل 5 رو بیار، آیه 13 رو بخون.
بله،
ببین چی؟
این نامه را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین بدانید که حیات جاودانی دارید.
اوکی، ببین، میگه این کلام خدا، این کلام خدا، این به این نامه به خصوص داره این نامه رو میگه، ولی به طور کلی تمام کلام خدا این رو برای ما تایید میکنه. اینجا میگه، میگه من این نامه رو نوشتم که شما که به نام پسر خدا، یعنی به عیسی مسیح، ایمان دارید شاید حیات جاودانی دارید. درست گفت خوندم؟
نه، یقین بدانید حیات جاودانی.
خب یعنی چی یقین بدانید؟ یعنی مطمئن مطمئن باشید، میتونید بقا من روش کاملا 100% حساب کنید که حالا که به عیسی مسیح ایمان آوردید شما حیات جاودانی دارید. در واقع میدونید چه جوریه ایمان ما؟ ممکنه بعضی موقع ما احساس نکنیم که نجات داریم. خب انسان معمولا حالت نوسانی داره، بعضی موقع خیلی همه چی خوب و عالی، ما احساس خیلی خوب و بالایی داریم، بعضی موقع اوف داریم دیگه، خب یه چیزی حالمون میگیره، به قول معروف ما اوف داریم، چه میدونم یه مسئله پیش میاد، خب
لیاف میشیم.
آره، لیاف میشیم، از کار برکنار میشیم. خب اگه از کار برکنار شدیم، احساس خوبی نداریم، این پایین هستیم، با احساسمون که ما به نجات به دست نیاوردیم، چون که نجات گفتیم هم باید عقل هم احساس هم اراده ما درگیر باشه که بعد این ایمان ایمان واقعی باشه، ایمان قلبی باشه. پس بنابراین با احساس نجات پیدا نکردیم، با احساس هم ما نجاتمون از دست نمیدیم. این احساس بعد به خصوص، خب ما میدونیم خانم‌ها عادات ماهانه دارن، بالا پایین هستن، اونا بیشتر از ما بالا پایین هستن، حالا ما مردای مقداری نوسان کمتری ممکنه داشته باشیم، ولی بعضی مردا هستن که از زنان خیلی خانم‌ها خیلی بدتر بالا پایین هستن بماند. ولی در کل به خاطر احساس ما نیست که نجات داریم. در کلام خداست، یعنی ایمان ما باید بر مبنای کلام خدا باشه. دو تا چیز باید در نظر داشته باشیم. این که اولا ایمان ما رو باید با کلام خدا توأم باشه. به خاطر همون من تشویق می‌کنم که عزیزان کلام خدا رو بخونن. حقیقت خداوند و کلامش اصل هست. میدونید چیکار کنید؟ یه تصویر خوبی که یه بار من دیدم و به من کمک کرد برای شما اینجوری میکشم. نگاه کنید یه قطار رو. این قطار یک لوکوموتیو داره، بعد واگن داره، یه سری واگن ها هست، حالا ممکنه مسافری برای بشه یا نه باروری، بعد آخر سر یه واگن آخری هست که معمولا یه شخص اونجا نشسته که ندارم این خط آهن ها رو ممکنه اون موقع آخر عوض کنه. اگه حساب کنیم اون موتور رو بگیم که حقیقت کلام خداست، چیه که داره این قطار رو میکشونه؟ اون واگن آخره که حالا نم سوزنبانه که اونجا میشینه این قطار رو میکشه یا این موتور داره قطار رو میکشه؟
موتور
داره قطار رو میکشه. این موتور اون حقیقت کلام خداست، این واگن ایمان من هست، این ایمان من بسته شده به موتور، به خاطر اون کشیده میشه. پس بنابراین من ایمانم رو چسبوندم به حقیقت کلام خدا، ایمان من بر مبنای کلام خدا هست. احساس من اون واگن آخر، میبینی که این احساس پشت اینا کشیده میشه، هیچ وقت اجازه نمیدیم که این واگن آخر نمیتونه بکشه. پس بنابراین با این ایده، با این باور، این طرز فکر، من به ایمانم و نجاتم نگاه میکنم که طبق وعده خدا اینجا میگه این نوشته من ایمان آوردم به عیسی مسیح، بله ایمان آوردم، پس بنابراین من نجات دارم، چون وعده خدا این هست که یقین بدونم که نجات دارم، من قبول دارم و اعتراف میکنم که عیسی مسیح خداونده، عیسی مسیح نجات دهنده من هست. به خاطر این ایمان بر این حقیقت من زندگی مسیحیم انجام میدم، احساس من پشت این میاد و هرچی بیشتر این ایمان ثبات پیدا میکنه بر اون کلام خدا، احساس من خیلی راحتتر دنبال این جور ایمان کشیده میشه، نه این نوسانات مختلف که به وجود میاد. در صورت اینم سوالی که شروع کردی، این ملاقات خودمون رو، که آیا این ایمان نجاتی که من دارم تضمین شده واقعی هست و از دست دادنی نیست، نهایتا دیدیم که کلام خدا ثابت میکنه که نه، اگر ایمان واقعی رخ داده، اگر قلباً ایمان آوردیم به عیسی مسیح خداوند، این نجات، نجات دائمی و ابدی است. از همین زمان که ایمان آوردیم، اعتراف کردیم به ایمانمون، شروع میشه و تا ابدیت همینجور ادامه پیدا می‌کنه.
شرط سنی نداره، هیچ درآمد نداره، هیچ ایرانی آمریکایی نداره.
نداره. آفرین، آفرین. هیچ مرزی نداره، هیچ شرایطی نداره. هر زمان که خداوند با قلب ما صحبت میکنه، وقتی موجه نجات میشنویم، زمان خوبیه که اعتراف به ایمان بکنیم و خداوند عیسی مسیح رو به زندگی خودمون دعوت کنیم. عیسی مسیح میگه من بر در قلب تو ایستاده در رو میزنم، میگه اگر که در رو باز کنی، میگه من وارد میشم، با هم دیگه مشارکت خواهیم داشت. عیسی مسیح هیچ وقت خودشو به کسی بازور تحمیل نکرده نمیکنه، میگه بر در ایستاده در رو میکوبم، من باستم در رو میکوبم، شد حل نمیده در رو باز کنه، بازور نیست، با فشار نیست، میگه وقتی در رو باز میکنی، میگه من وارد میشم. و عیسی مسیح میخواد که تو زندگی ما وارد بشه، بخاطرم داره در میزنه، ولی خب باید ما بپذیریم این هدیه است، من این هدیه رو به شما میدم، این میبر اینجا، شما این میبر میپذیرید، اینجا هیچ خرجی به قول معروف برای ما از این لحاظ نداره. خدا رو شکر برای این سوال خوبی که داشتی امام خانوم، و من خوشحالم که شما این سوالا رو در فکر داری و دوست داری که جواب بگیری و میایم حالا این فرصت دیگه به سوالات دیگه شما جواب خواهیم داد با امید خدا، ولی اجازه بدید این جلسه خودمون رو با یک دعا خاتمه بدیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، یک بار دیگه از تو ممنون و شکرگزار هستیم برای این کلام زنده است و این نجاتی که تو به ما دادی خداوند، که این نجات دستکار ما نیست، فراینده دست ما نیست، به خاطر اعمال مذهبی ما نیست، بلکه فقط به خاطر فیض و محبت توست خداوند. شکرت میگیم که این وعده تو، وعده جاودانی تو قابل اعتماد هست خداوند. از تو ممنون هستم برای نجاتمون، از تو ممنون هستم برای مسعود جان، برای الهام جان، برای علاقه شون به شناخت بیشتر تو و کلام تو و زندگی مسیح خداوند. خودت ما رو کمک کن تا دفعه آینده که با هم دیگه هستیم. شکرت میگم و اینها رو همه در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
آمین.
آمین. خیلی خدا رو شکر میگم. با امید خدا تا هفته دیگه، برنامه دیگه که فرصت دیگه باشه با هم دیگه بتونیم باشیم. خدا
حافظ.